باش آشنا شده بودم، نوشته بود درست نویسی و میرفت عکس میگرفت از نوشته های صفحه های دیگه، میومد توی صفحه خودش منتشر میکرد و میگفت این جاهاشو غلط نوشته، این جاهاشو غلط، و خودش پر از غلط بود و پر از اشتباه بود. یعنی شاید غلط املایی رو گرفته بود، اما اون دستور کاربردی زبان پارسی رو انگار نمیدانست. میخوام ببینم واقعا کسایی هستن که دلسوز باشن اما خسته باشن واقعا و نتونن بیان وارد این میدان بشن، و واقعا یک جنگی است دیگه انگار.
ببین آقای توانگری اتفاقی افتاده در واقع، حالا اون اتفاق شاید از پایین به بالا از کف جامعه اتفاق نیفتاده الان با فضای مجازی و با توجه به اینکه ما اعضای فرهیخته نداریم که علاقمند به تولید محتوا در فضای مجازی باشن، که البته برای اون هم میشه تدابیری اندیشید که ان شاء الله در خلال برنامه اشاره میکنیم. اما اخیرا در سال 1401 یه پژوهش رو من برای جایی که در واقع شاغل هستم اونجا انجام دادیم، برای مرتبط به یکی از ارگان‌های دولتی، بعد و جلساتی هم میدونم که انجام میشه برای اینکه در واقع یه پایش صورت بگیره که این گستره غلط نویسی در فضای مجازی به چه شکله. مثلا ما در یک گستره دو هفته‌ای 50 واژه رو، واژه غلط رو اومدیم توی اپلیکیشن‌های مختلف مورد بررسی قرار دادیم. اینقدر هم که یعنی نتیجه پژوهش رو من خدمت شما عرض می‌کنم، اینقدر هم که ما فکر می‌کنیم این چالش جدی نیست، ولی چون روه، چون مثلا اون حبابه، چون اصلا ما کلا میگیم فضای مجازی مثلا حبابیه که روی اقیانوس قرار میگیره دیگه، عمق نداره، چون اون حباب است به چشم میاد ما تصور میکنیم که خیلی اتفاق بدی افتاده، ولی اون زمانی بیشتر به چالش تبدیل میشود که این ادبیات برگرده به نسلهای بعد از ما. خب ببینید مایی که الان پدر مادرهای در واقع فعلی هستیم، خیلی شاید هنوز اون چیزی رو که سینه به سینه آموزش گرفتیم در قالب ادبیات فارسی رو حفظ کردیم، ولی این نسل 1300ها یعنی دهه 80ها که حالا خیلی واژه‌های خوب و بدی براشون، نسل دیجیتال یا بعضیا بهشون میگن نسل گودزیلا ها، که البته قصد جسارت
نسل جدیدی نیست،
بله این نسل 1300ها دیگه متاسفانه فرهنگ پذیرشون داره از فضای مجازی صورت میگیره، و بعد اون اتفاق و چالش از اونجا ایجاد میشه که اونها اون واژگان رو میارن تو دل در واقع زندگی جاری روزمره، و این فکر میکنم ما الان هرچی پایش میکنیم هنوز متوجه نیستیم که چه ضربه‌ای داره به زبان فارسی وارد میشه. فکر میکنم 30 سال بعد، هر نسل 30 سال دیگه آقای شرفشه، 30 سال بعد که اینها قرار پدر و مادرها باشن، و اون وقت اون موقع است که ما در واقع اون تغییره رو میتونیم احساس
چه چیزی دارن به ارث
چه اتفاقی افتاده و چقدر زبان دچار چالش شده.
دقیقاً سرکار خانم دکتر و جناب آقای شرفشایی، این فرهنگ ها و سنت ها هستن که زبان رو به وجود میارن، و از طرف دیگر زبان ها بر فرهنگ و سنت هم تأثیر دارن. انگار قرار است بر این که فرهنگ جامعه ما عوض بشه و سنت ها در هم بپاشه، و وقتی که فرهنگ عوض شد خب زبان هم تغییراتی خواهد کرد، و این اتفاق اینقدر داره زود صورت میگیره و سریعه، همه ما شوکه شدیم. یعنی واقعا خود من شوکه‌ام، میگم خدایا من الان اینجوری صحبت میکنم توی جامعه اصلا توی صف نانوایی که من میرم وقتی صحبت میکنم، خب همه متوجه میشن، میگن که حالا یکی به من گفت که حالا چرا ادای مثلا دوبلورا رو در میاری، مثلا چرا اینجوری صحبت میکنی، انگار ما محجورتر شدیم، انگار درست صحبت کردن جوری شده که ما باید بریم تو حاشیه اونا، بعد بخوایم به نفع این که اونها اذیت نشن، نسل جدید آزار نبینن، احساس تنهایی نکنن از طرف بزرگترها، ما خودمونو به اینها نزدیکتر کنیم و نشون بدیم و ما هم شبیه اینها بشیم، و متأسفانه در این اتفاق میفته. من دیدم توی فرهنگ‌های خانواده‌های مختلف و توی سنت‌ها، حتی خیلی‌ها سنت‌ها آداب و رسوم رو گذاشتن کنار و فرهنگشون رو تغییر دادن با این کلمه که لایف استایل باید عوض بشه، اون سبک زندگی باید عوض بشه، و متاسفانه زبان ها هم داره تغییر میکنه، زبان نسل جدید میشه، یعنی تعریفی که این نسل داره از زبان میکنه برای ما یه جوری سرامت داره میشه، ما داریم به اون تیک میزنیم و اونو قبول داریم.
ببینید رسانه رو امتداد حواس انسان تعریف کردن و اختلال، این مسئله خیلی مهمه که امتداد حواس انسان هست، و انسان روزگار ما انسانی هست که در معرض اختلاله. این اختلال ها اگر جدی گرفته نشه میتواند مشکلات و ناهنجاری های بزرگی رو در آینده برای جامعه ما تولید بکنه. در حال حاضر حتی بچه های ما هم دسترسی دارن به فضای مجازی و خود این قضیه در واقع ضرورت آموزش جدی در این زمینه رو گوشزد میکنه. در حالی که ما در مدارسمون در اون مقاطع ابتدایی هنوز نظام آموزش پرورش ما قافله که بیاد آموزش بده این بچه ها رو، بحث زبان رو جدی بگیره.
جناب شرفشویی عذر میخوام بین کلامتون، به نظر شما آیا آموزش و پرورش کشورمون هم داره به نفع نسل جدید خودش رو تغییر میده؟ به نظر شما این گونه؟
بله بله.
خب ببین
من فکر میکنم که فرصت برای کاستن از بسیاری از این ناهنجاری ها بسیار اندک هست و خود کسانی که در این زمینه صاحب نظر هستند، دانشوران، استادان علم ارتباطات ما بارها این قضیه رو گوشزد کردند و متاسفانه به نظر میرسه که هنوز حساسیت این مسئله برای بسیاری از مسئولین ما جا نیفتاده و لازم هست که اگر ما واقعا دلمون میسوزه برای زبان پارسی، برای ارتباط بین همدیگر، برای نسل‌های آینده، از همین امروز باید در این زمینه کار بکنیم، برنامه ریزی بکنیم و وارد در واقع حرکت بشیم. این گونه نباشه که بنشینیم و هی صحبت بکنیم و هشدار بدیم و اینها و پشت این مسئله حرکتی وجود نداشته
باشه. خانم دکتر، حالا خانم دکتر میرقاسمی به هر حال نظرشون خیلی مثبت در مورد فضای مجازی، من هم نظرم مثبته، واقعا خودم هم اهل فضای مجازی هستم، اما اون صفحه هایی که دنبال میکنم به هر حال صفحه‌ای است که صفحه‌ای فاخرن و سعی میکنم چیزی یاد بگیرم ازشون. به هر حال از هر چیزی میشه چیزی یاد گرفت دیگه، از شر هم حتی میشه خیر یاد گرفت، به خیر کرد. اما مسئله‌ای که ذهن من رو درگیر کرده این است که خط خیلی مهمه در نگه داشته زبان. ببینید الان زبان فارسی در تاجیکستان هم هست، اما خطشون، رسم خطشون متفاوته در تاجیکستان و اینها نمیتونن با خط فارسی که حافظ و سعدی نوشتن همون گونه که شعر فارسی هست رو بخونن. خب تأثیر گذاشته در روحیه، تأثیر میذاره دیگه. ما گاهی وقتا درست صحبت میکنیم، شاید حتی این درست نویسیه رو نداریم. مثلا یک چیز این نسل جدید اختراع کرد به نام فینگلیشی، اصلا اگر درست بدونسته این فینگلیش از عامه همین نسل جدید اومد دیگه،
یعنی در واقع زبان فارسی رو به رسم الخط انگلیسی نوشته.
خب حالا همین رو میخوام به خدمتتون عرض کنم.
متاسفانه بفرمایید
جملتون. میخوام یک پیامی اومد برای من، حتی همون انگلیسی رو هم این لاتین رو هم برای من درست ننوشته بودن، نوشته بودن SLM. من میگفتم خدایا این چیه؟ منظورشون همون سلام بود. حتی اونجا هم میخوان خیلی نسل عجولی هستن، نسل جدید میخوان همه چیز رو سریع پیش ببرن و این خیلی فکر میکنم دست خودشون هم نیست. به هر حال ژنتیک تأثیر داره، جامعه تأثیر داره، روابط تأثیر داره و این یکم نگران کننده است که من حتی برای هر کسی که دوست دارم باهاش صحبت کنم و توی پیام بهش پیام بدم، حداقل فارسیه رو میگم درست هم خیلی ننویسم، همه واژه ها رو کامل ننویسم، حداقل فارسی بنویسم که یاد بگیره. این یک مقدار نگران کننده است دیگه، داره خط هم حتی از بین میره.
فرمودین که من در واقع طرفدار فضای مجازی هستم، من باید خدمتتون عرض بکنم که ببینید عصر، عصر فرا ارتباطاته، یعنی ما نمیتونیم جلوی ارتباط رو بگیریم و اگر ما طبق اون قاعده‌ای که در واقع اون ابزار ارتباطی در اختیارمون قرار گرفته پیش بریم، متاسفانه ما با یک پدیده بحث تحت عنوان تأخر فرهنگی مواجه است. یعنی ابزار ارتباطی در اختیار ما قرار میگیره، بعد از اون فرهنگش قرار میگیره. فرهنگمون هم در طول تاریخ اینطوری بوده، ابتدا ساکن دافعه بوده و بعد چون انقدر دفع کردیم یه دفعه حجم بیشتر میشه، چون این فناوری که ما میخوایم جلوشو سد بکنیم، مثلا فرض کنیم ما 5 سال میتونیم جلوشو بگیریم، 5 سال میتونیم مقاومت کنیم، تو این در طول این 5 سال اون 10 تا قدم جلوتر رفته. یعنی ما یه دفعه با یه فناوری خیلی گسترده تری مثل یه سیل وارد جامعه ما میشه. ما در بعد ورود آقای شرفشاهی هم در واقع تخصصشون رسانه است، این رو میدونن، ما در بعد ورود روزنامه این مشکل رو داشتیم، در رادیو داشتیم، در تلویزیون داشتیم، بعد حالا توی عصر جدیدتری با ورود ویدیو نمیدونم ماهواره همه این مشکلات رو داشتیم، الان هم با فضای مجازی هر چی فکر میکنم جلو این حجمه رو بگیریم میتونیم کنترل بکنیم، ولی در واقع عصر نیست که ما بتونیم با در واقع صد سازی مدیریت فرهنگی جامعه رو صورت
بگیریم.
بحث بنده سر اینه، ببینید در دنیا به هر حال وقتی که ما علوم رو میاییم از دنیا ترجمه میکنیم، علوم انسانی که ما داریم مطالعه میکنیم، خیلی رهبری تو صحبتشون اشاره کردن که ما علوم انسانی رو بیاییم ایرانیزش بکنیم، در واقع بیاییم مثلا یه حالت شکل ایرانی بهش بدیم، تلفیقی بکنیم با هویت فعلی خودم. من خودم شخصا تو تألیفات خودم تلاش کردم این کار رو انجام بدم، حالا داخل برنامه اشاره میکنم خدمتون، ولی وقتی که ما داریم علمو از در واقع زبان اصلی وارد میکنیم و ابزار ارتباطی رو از یک زبان دیگه، یعنی از یک فرهنگ دیگه وارد کشورمون میکنیم، دیگه نمیتونیم بگیم که ما باهاش مقابله میکنیم، ما مجبوریم بیایم روش استفاده از اونم ببینیم اونا چیکار میکنن دیگه. خب سواد رسانه‌ای رو ما از اون کشورهای پیشرو در جهان ترجمه کردیم به فارسی آوردیم دیگه، بعد خب اونها یک راهکاری دارن برای سواد رسانه در کشورهای مختلف. من بر اساس پژوهش خدمتتون عرض میکنم، نه بر اساس نظر شخصی خودم، در کشورهای مختلف راهکارهای متفاوتی برای این مشکلات در جامعهشون پیدا کردن. یکی از راهکارهایی که متفق القول جهان هستن، یعنی ما هم در حاشیه خاورمیانه این رو میبینیم که انجمنها شکل گرفته، هم البته در ایران هم اتفاق افتاده ها، نه اینکه ما در ایران هیچ کاری نکرده باشیم، فرض بفهمیم که در جاهای مختلف در کشورهای مختلف این اتفاق افتاده. الان تعریفی که برای سواد قائل شدن این هستش که 7 تا سواد رو هر فردی باید داشته باشه که بتونه یک زندگی عادی داشته باشه. یکی از اونها مثلا فرض بفهمیم سواد عاطفی، سواد ارتباطی، و یکی از اونها سواد رسانه‌ای هستش. حرفی که ما میزنیم این هستش که سواد رسانه‌ای گام اولش میگه دسترسی آزاد به اطلاعات، ولی گام آخرش میگه توانایی تحلیل، آنالیز پیام و اینکه همه مخاطبان باید توان اینو داشته باشن که وقتی پیامی رو دریافت میکنن اون پیام رو آنالیز بکنن و بعد در نهایت خودشون تولید کننده محتوای مؤثر باشن و در اختیار دیگران قرار بدن. ببخشید من این صحبت رو به زیاده کشاندم برای اینکه عرض بکنم خدمت شما که اگر ما میگیم فضای مجازی همش تهدید نیست، حرفمون سر اینه.
بله، حالا این فضای مجازیه به قول شما که به هر حال وارد جهان ارتباطات شدیم دیگه. الان خب با زمان ماه و با زمان ویدیو و اینها خیلی فرق می‌کنه، مقدار پیشرفت کردیم. فضای مجازی امروزه به خصوص اینستاگرام یک جور ارتباط ما رو با کل جهان دسترسیمون رو آسان کرده و این آسانی یک مقدار مشکلات هم به وجود آورده دیگه. به هر حال ما زندگی دیگر هم میبینیم،
البته
فرهنگی مختلف رو هم میبینیم.
یک سویه نگاه نکنیم، حالا فکر میکنم که این روند این برنامه یک جوری داره به یک سمت خاص میره. اشاره خوبی کردیم، یعنی اون پیشبینی مارشال مکلوهان قضیه دهکده جهانی الان عملاً تا حدود زیادی تحقق پیدا کرده، اما در نظر داشته باشیم که فضای مجازی همینطور که تهدیدهایی رو با خودش به همراه داشته، فرصتهایی هم ایجاد کرده.
بله.
که اگر ما روی کرده هوشمندانه و اندیشورانه نسبت به این قضیه داشته باشیم، میتونیم از این فرصت‌های ناب استفاده بکنیم. کشور ما یک کشور پهناوری هست، تو بحث آموزش ما میتوانیم از فضای مجازی بیشتر استفاده کنیم. تو این قضیه بحران کرونا واقعا فضای مجازی خیلی به کمک اومد.
بله نمیشه نادیده گرفت.
و خود این قضیه نشانگر این هستش که مسئولین ما، مدیریت فرهنگی ما، اگر به دست اشخاص آگاه با بصیرت، کسانی که علم به این رسانه دارند سپرده بشه و از اشخاص متخصص در این زمینه استفاده بهینه بشه، ما میتونیم بسیار بهره برداری مثبت و خوبی داشته باشیم در جهت اشاعه و اطلاع زبان فارسی و هویت ایران.
بله زنده باشید. من هم تمام حرفم این بود، فضای مجازی به هر حال تأثیرات مثبتی هم در زندگی های ما داشته، اما ما چون در مورد تأثیر فضای مجازی بر زبان فارسی داشتیم صحبت میکردیم، این در هم ریختگی فرهنگ ها با هم، من دوستای عرب زیادی دارم، به هر حال دوستای شرق، از مشرق، از مغرب، این فرهنگ ها که وارد زندگی های ما میشن به هر حال زبان ها را با خودشون میارن. امیدوارم که ما هم بتونیم فرهنگ هامون رو برسونیم، فرهنگ های قشنگ ایرانی رو برسونیم به کشورهای دیگه و بتونیم از این طریق زبان فارسی رو اونها رو با زبان فارسی آشنا کنیم. و در مورد این مسئله یک مقدار نگرانی هست که ما زیر
این قضیه این هم
فشار نباشیم که نتونیم که
خب دکتر در کشورهای پیشرفته دنیا مثلا در کشور فرانسه ما شاهد این واقعیت هستیم که فرهنگستان زبان و ادبیات فرانسه بسیار حساسیت داره روی مسئله زبان.
بله.
یه گروهی اونجا مسئول بررسی اختراعات، اکتشافات، تحولات دنیا هستند و قبل از اینکه یک صنعتی، فناوری، چیزی وارد این کشور بشه، اینا مترادف فرانسه‌شو ساختن.
بله.
حتی در خبری آمده بود که در پشت به اصطلاح اسکناس اینا یک واژه‌ای در واقع اشتباه نوشته شده بود که حالا زیاد برجسته نبود اما به زبان فرانسه صدمه می‌زد و اینها همه معدوم کرده بودن، خسارت رو به اصطلاح به جان خریده بودن، معدوم کرده بودن این اسکناس ها رو. در واقع این اهمیتی که به زبان داده میشه در کشورهای پیشرفته دنیا، اگر در کشور ما هم عینیت پیدا بکنه، یعنی فرهنگستان زبان و ادب فارسی رول خودش رو، نقش خودش رو به طور عمیق‌تر و ژرف‌تری پیدا بکنه و در این زمینه تکاپو بکنه، سایر دستگاه‌ها، نهادها، سازمان‌ها هماهنگ بشن با یک به اصطلاح این حرکت عمومی، میشه امیدوار بود که بسیاری از اتفاقات خوب در آینده
صورت بگیره. ان شاءالله که اینطور هم خواهد بود. در خدمت سرکار خانم دکتر میرقاسمی، دکتر علوم ارتباطات، پژوهشگر و حوزه سواد رسانی، و جناب آقای کامران شرفشاهی، پژوهشگر، شاعر و نویسنده بودیم و گفتگو کردیم در مورد فضای مجازی و تأثیر اون بر زبان فارسی و چگونگی این تأثیر در حفظ و آثار شعر و ادبیات کشورمون. سرکار خانم دکتر خیلی ممنونم که تشریف آوردید. آقای شرفشاهی خیلی ممنونم و امیدوارم که همه ما تلاش کنیم که زبان پارسی و خط پارسی حفظ بشه. از شنونده های عزیز هم خداحافظی میکنم. شنونده برنامه از پارسی تا فارسی رادیو گفتگو بودید. خدا نگهدار. می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید.
با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه‌های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میزه گردهایی
گفتگو باید دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
صنعت هسته‌ای. خیلی از کشورها به دنبال دستیابی و استفاده از صنعت هسته‌ای هستند، چون اعتقاد دارن فناوری هسته‌ای برترین فناوری آینده جهانه. اما چرا استفاده از دانش هسته‌ای اینقدر اهمیت داره؟ شاید اگه شما هم کاربرد اونو بدونید جور دیگه‌ای فکر کنید. همه ما میدونیم که انرژی برقی که ما الان داریم استفاده میکنیم از سوزاندن سوخت‌های فسیلی در نیروگاه‌ها تولید میشه. یه جایگزین بسیار مهم برای این سوخت‌ها همین انرژی هسته‌ایه. جالب بدونید انرژی که توسط تنها چند کیلوگرم اورانیوم آزاد میشه با انرژی آزاد شده از چند تن زغال سنگ برابری میکنه. از طرفی هم اثرات منفی سوخت‌های هسته‌ای روی محیط زیست نسبت به سوخت‌های فسیلی بسیار کمتر. از بین تمام منابع آبی کره زمین تنها 2.5% از اونها شیرین هستن و بقیه آبها شورن. خب همینجا باید بگم با استفاده از فناوری هسته‌ای میشه آبهای شور رو نمک زدایی و قابل شرب کرد. دانش هسته‌ای تو کشاورزی هم خیلی میتونه کمک کار باشه. با استفاده از فناوری هسته‌ای میشه بدون استفاده از سموم شیمیایی با بسیاری از حشرات و آفات مبارزه کرد. یا مثلا با استفاده از مواد رادیواکتیو در گیاهان میشه خاصیتی رو ایجاد کرد که از حداکثر آب موجود در خاک استفاده کنه. این کار علاوه بر کاهش مصرف آب بدون اینکه ضرری برای انسان داشته باشه، نتایج مطلوبی رو در کشاورزی به دنبال داره. استفاده از فناوری هسته‌ای در علم پزشکی محدود به یکی دو مورد نمیشه، اما به عنوان مثال میتونیم چند نمونه ذکر کنیم. تولید رادیو دارویی جهت تشخیص بیماری تیروئید و درمان آن، تولید کیت‌های هورمونی، تشخیص و درمان سرطان پروستات، تشخیص سرطان کلون، روده کوچک و برخی سرطان‌های سینه، تصویربرداری بیماری‌های قلبی، تشخیص عفونت‌ها و التهاب مفصلی و موارد دیگری چون تشخیص کمخونی، استریلیزه کردن لوازم پزشکی و استفاده از تشعشعات MRI در درمان افسردگی ها. صنعت هسته‌ای در زمینه دامپزشکی هم به کمک ما اومده. با استفاده از فناوری هسته‌ای تشخیص و درمان بیماری‌های دامی، تولید مثل و اصلاح نژاد، بهداشت و ایمنی سازی محصولات دامی و خوراک دام به سادگی انجام میشه. خلاصه این که این صنعت تو هر زمینه مهمی که شما فکرشو بکنید نقش داره. یه خبر خوبم بهتون بدم که ایران جزو 5 کشور برتر جهان در حوزه دانش هسته‌ای که از روز اول با تأکید بر استفاده صلح‌آمیز از این صنعت تونسته جایگاه خودش رو تو دنیا پیدا کنه.
نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان همچون مهر جاودان. وطنی هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان همچون مهر جاودان. بشنو سوز سخنم که هوادار تو منم، همه ی جاو خرم وطنم. بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم، همه ی جاو خرم. نشان به تفاوت هر رنگ و زبان، همه با یک نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان، همه شاد و خوش و خرم نزدان سلامت ایران جوان، رسالت ایران کهن، سلامت ایران نام جاویده وطن، صبح امید وطن، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان، بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم، همه ی جاودان وطنم 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 وطنم، همه ما یک نام و نشان به تفاوت هم رنگ و زبان، همه با یک نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان، همه شاد و خوش و من بزنم به سلامت ایران جوان، به سلامت ایران کهن، به سلامت ایران جوان، بشنو سوز سخنم که نوا کردی چمنم،
بسم الله الرحمن الرحیم. کاروان فراگیرترین رویداد قرآنی کشور به ایستگاه سیام رسیده. در این دوره از مسابقات سراسری قرآن و عطرت بسیج علاقه‌مندان میتونن در سه بخش خانوادگی، گروهی و فردی شرکت کنن. بخش اول خانوادگی. چقدر خوب و خوشحال کننده است که قرآن محور انس خانواده ها باشه. برای گسترش فرهنگ قرآنی در خانواده ها مسابقات سراسری قرآن و عطرت بسیج ابتکاری ویژه داره. خانواده های عزیز و محترمی که قصد شرکت در این مسابقه رو دارند باید در دو بخش صحیح خانی و حفظ قرآن تمرین داشته و آمادگی لازم رو کسب کنند. در این کار تیمی مسئولیت اعضای خانواده با بقیه فرق داره. پدر خانواده صحیح خانی سوره انسان رو بر عهده داره. مسئولیت حفظ نصف سوره معارج با مادر خانواده است. فرزند بالای 10 سال میبایست 4 آیه موضوعی قرآن رو حفظ کنه و فرزند زیر 10 سال هم 5 سوره آخر قرآن رو باید حفظ بشه.
بخش دوم، تیمی و گروهی. تیم درست کردن و به صورت گروهی مسابقه دادن جذابیت‌های خاص خودشو داره. اونایی که هیجان کار گروهی براشون جذاب هست میتونن با ایجاد یک گروه از دوستان، آشنایان، همکلاسی‌ها و یا همکاران در مسابقات سراسری قرآن شرکت کنن. نکته جالب توجه در بخش تیمی مسابقات قرآن و عطرت بسیج این هست که شرکت کنندگان میتونن به دو شیوه متفاوت در چالش‌های این رویداد قرآنی حاضر بشن. در الگوی اول هر کدام از اعضای گروه مسئولیت متفاوت و مجزایی را به عهده دارند. بدین گونه که نفر اول حفظ نصف سوره معارج را به عهده داره، نفر دوم باید زحمت ارائه سخنرانی جذاب از مفاهیم نامه 31 نهج البلاغه را بکشه، نفر سوم هم وظیفه حفظ 5 فراز اول دعای 24 صحیفه سجادیه رو متقبل میشه. این گروه 3 نفره توانایی قرائت دست جمعی آیات 19 تا 35 سوره معارج رو هم باید داشته باشن. و اما در شیوه دوم بخش گروهی مسابقات، تمامی اعضای گروه میبایست کل سوره مبارکه الرحمن رو حفظ کنن و آمادگی ارائه داشته باشن.
بخش سوم فردی. مرسومترین روش در مسابقات قرآن بخش فردی است. علاقمندان این بخش حتی نوگلان زیر